ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فرداست. انفجار در مرکز استانبول دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. اداره اطلاعات استان آذربایجان شرقی از دستگیری 20 تبعه خارجی مرتبط با داعش خبر داد. و مدیر عامل ایران ایر از مذاکره با بوئینگ برای خرید احتمالی 100 فروند هواپیمای مسافربری خبر می‌دهد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. در جریان انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر استانبول ترکیه دست کم 11 تن کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. 7 تن از کشته شدگان مامور پلیس و 4 تن دیگر غیر نظامی بودند. این انفجار روز سه‌شنبه در یکی از مراکز توریستی شهر استانبول و در نزدیکی یک دانشگاه رخ داد. به گزارش خبرگزاری رویترز این خودروی بمب‌گذاری شده هنگام عبور یک اتوبوس حامل ماموران پلیس توسط دستگاه کنترل از راه دور منفجر شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. علیرضا رضایی مدیر کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی روز سه‌شنبه از شناسایی و دستگیری 20 تبعه خارجی در این استان خبر داد که به گفته او قصد پیوستن به گروه داعش را داشتند. وی درباره زمان بازداشت و هویت این افراد توضیح بیشتری نداده است. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران نیز سال گذشته بدون ذکر جزئیات از شناسایی و انهدام کامل تیم‌های مرتبط با گروه حکومت اسلامی یا داعش در ایران خبر داده بود. وی گفته بود که این افراد برنامه‌هایی برای سرقت مسلحانه در تهران و انفجار بمب در قم داشتند. برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، بریتانیا و عربستان سعودی را به حمایت از گروه‌های تندروی اسلامی از جمله داعش متهم می‌کنند. فرهاد پرورش مدیر عامل شرکت ایران ایر از مذاکره با شرکت هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ برای خرید احتمالی 100 فروند هواپیمای مسافربری خبر داد. وی روز دوشنبه در این باره به خبرگزاری رویترز گفت موانع و مشکلاتی بر سر راه خرید این هواپیماها وجود دارد که باید رفع شوند. فرهاد پرورش بحث درباره تعداد و نوع هواپیماها را به زمان پس از دستیابی به تفاهم مشترک با بوئینگ موکول کرد. در پی دستیابی ایران و گروه 5 علاوه 1 به توافق هسته‌ای، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ماه گذشته مجوز فروش هواپیما به ایران را صادر کرد. ایران بهمن ماه سال گذشته نیز قراردادی با شرکت فرانسوی ایرباس برای خرید 118 فروند هواپیما به ارزش 27 میلیارد دلار منعقد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در واکنش به خبر بازگشایی یک نیروگاه هسته‌ای در کره شمالی از اجرایی شدن همه‌جانبه تحریم‌ها علیه این کشور توسط آمریکا و چین خبر داد. به گزارش رویترز آقای کری که برای گفتگو با مقام‌های چین به پکن رفته است، اجرای تحریم‌های آمریکا علیه پیونگ‌یانگ را قطعی دانست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد که کره شمالی احتمالاً یک نیروگاه هسته‌ای را برای تولید پلوتونیوم مورد نیاز در سوخت سلاح‌های اتمی بازگشایی کرده است. کره شمالی در ماه‌های گذشته آزمایش‌های موشکی و اتمی جدیدی نیز انجام داده که با واکنش‌های گسترده بین‌المللی و اعمال تحریم‌های جدید توسط شورای امنیت مواجه شده است. و اما یک مقام ارشد روس میگوید مسکو در صدد است سامانه‌های دفاع موشکی S-300 را تا پایان سال جاری میلادی به طور کامل در اختیار ایران قرار دهد، اما معاملات جدید تسلیحاتی با این کشور تا زمان لغو تحریم‌ها منتفی است. او همچنین گفت مذاکراتی که عربستان سعودی با روسیه درباره خرید تسلیحات دارد صرفاً تلاش برای جلوگیری از فروش سلاح‌های پیشرفته به ایران است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سرگی چمیزف رئیس روستک میگوید تمام معاملات تسلیحاتی که روسیه تکنون انجام داده در پیروی کامل از قوانین بین المللی بوده و در رابطه با ایران نیز به همین روی کرد ادامه خواهد داد. روستک نهاد دولتی روسیه برای نظارت بر فناوری‌های نظامی و غیر نظامی است که روسا بران اکسپورت شرکت انحصاری فروش تسلیحات در روسیه نیز بخش از این مجموعه است. چمیزف رئیس روستک که پیشتر گفته بود ایران خواهان خرید تسلیحات از روسیه به ارزش 8 میلیارد دلار است، در مصاحبه جدید با روزنامه کامرسانت گفت ایران علاقمند به خرید تسلیحات از روسیه است. اما تا زمانی که تحریم های تسلیحاتی علیه این کشور پابرجاست، مسکو سلاح های تهاجمی اهم از تانک T90 و یا جنگنده سوخوسی به تهران نخواهد فروخت. همزمان لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران در پاسخ خبرنگار فارس درباره فروش احتمالی تانک T90 و جنگنده سوخوسی به ایران گفت تجهیزات نظامی که روسیه به ایران می‌فروشد جنبه دفاعی دارد و ما در خصوص فروش این تجهیزات بر اساس تعهدات بین‌المللی عمل می‌کنیم. روسلان پوخوف، کارشناس نظامی در مسکو، بر این باور است که روسیه به دنبال گسترش همکاری های نظامی با ایران نیست.
Военное сотрудничество, несмотря на существующее заблуждение, оно минимально. Вообще все, так сказать, контракты
возможны. سهم ایران در همکاری‌های نظامی‌مان بسیار ناچیز است و برخلاف تصور روسیه علاقمند نیست این همکاری‌ها را در اولویت قرار دهد. مگر اینکه به موازات ایران بتواند با رقبای منطقه‌ایش نیز قراردادهای مهم تسلیحاتی منعقد کند. در غیر این صورت همکاری نظامی ما با ایران صرفاً باعث تشدید چالش‌های ما در خاورمیانه خواهد شد و به توسعه مناسبات دو جانبه ما نیز کمکی نخواهد کرد.
سرگی چمیزف، رئیس روستک، در گفتگو با روزنامه کامرسانت برای نخستین بار رسماً تایید کرد ایران 4 سامانه موشکی S-300 را که پیشتر قرار بود به سوریه ارسال شود از روسیه تحویل خواهد گرفت. او تشریح کرد برخی قطعات این مجموعه به ایران تحویل داده شده و امیدواریم تا پایان سال این قرارداد به طور کامل اجرا شود. وی با تأکید بر اینکه مخالفت های آمریکا و اسرائیل تأثیری بر تصمیم روسیه نخواهد گذاشت افزود S-300 برای ایران عامل بازدارنده جدی در مقابل تمام دشمنانش خواهد بود. ایگور کاروچینکا، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید شرایط فراهم شده تا روسیه و ایران هم پیمان نظامی شوند.
Вот эта ситуация с аннулированием в свое время контракта на поставку Ирану зенитно-ракетных систем.
لغو قرارداد فروش S-300 به ایران توطئه آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بود که متاسفانه رهبران وقت تومه را بلعیدند. اکنون نیز این بازیکنان می‌خواهند روابط ما با ایران را مختل کنند و تا حدودی نیز موفق شدند. اما راستش را بخواهید ایران تنها شریک مطمئن ما در خاورمیانه است و وظیفه ماست تا شریک خود را مسلح کنیم. برآورد شده که ارزش نیازهای تسلیحاتی ایران نزدیک به 14 میلیارد دلار است و اگر نمی‌خواهیم این بازار بالقوه را از دست بدهیم، باید نیازهای ایران را تأمین کنیم.
چند روز پیش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود واشنگتن هنوز درباره واکنش به ارسال S-300 به ایران تصمیم گیری نکرده. گزارش ها هاکیست نخست وزیر اسرائیل که این روزها در مسکو به سر میبرد نگرانی های خود درباره تحویل سامانه های پیشرفته به ایران را با مقامات روس در میان خواهد گذاشت، در حالی که عربستان سعودی نیز نگران دستیابی ایران به تسلیحات جدید است. با روسیه وارد مذاکره شده تا پیشرفته ترین تسلیحات از جمله موشک های اسکندر را از این کشور خریداری کند. سرگی چمیزف، رئیس روستک، در مصاحبه جدید با روزنامه کامرسانت گفت صادرات سامانه های اسکندر که قابلیت حمل موشک های هسته‌ای را دارد ممنوع است و به عربستان فروخته نخواهد شد. و افزود مذاکره با ریاض درباره تسلیحات دیگر عمدتاً اتلاف وقت است، زیرا تنها هدف آنها اعمال نفوذ بر مسکو برای جلوگیری از فروش تسلیحات به تهران است. آن رایسکا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به دنبال خودداری یواخیم کاگ، رئیس جمهوری کنونی آلمان از شرکت در انتخابات سال آینده، شماری از چهره‌های سیاسی اجتماعی و قضایی آلمان از طرف احزاب و نهادهای مدنی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری کاندید شدند که یکی از آنها نوید کرمانی، خاورشناس و نویسنده 49 ساله ایرانی تبار است. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
نوید کرمانی در شهر زیگن در غرب آلمان از پدر و مادری مهاجر از ایران به دنیا آمده، رشته های خاورشناسی، فلسفه و تئاتر را در آلمان و مصر تا درجه فوق دکترا به پایان رسانده. نوید کرمانی به نوشته روزنامه های آلمان یکی از پرکارترین نویسندگان در آلمان است و تا کنون آثار گوناگونی در زمینه های فلسفه، عرفان و داستان منتشر کرده. سوای اینها از نوید کرمانی به عنوان یکی از مدافعان سرسخت حقوق بشر و حقوق پناهجویان و مهاجران هم یاد شده. آقای کرمانی با توجه به فعالیت‌های اجتماعیش از او به عنوان روشنفکری یاد شده که تاکنون عضو هیچ یک از احزاب آلمان نشده، ولی با این حال به عنوان مهمان 2 سال پیش در یک سخنرانی در بوندستاگ مجلس آلمان شرکت کرد و نظر بسیاری از احزاب از جمله سوسیال دموکرات، سبز و چپ آلمان را به سوی خود کشاند. و به همین خاطر از سوی این سه حزب به عنوان چهره سرشناسی که میتواند در انتخابات ریاست جمهوری آلمان شرکت کند نام برده شده. گرچه این سه حزب همزمان نامزدهای محبوبی نیز دارند که به عنوان مثال یکی از آنها فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان است. از آنجا که نوید کرمانی مسلمان است، به نوشته روزنامه‌ها در برابر نامزد احزابی مانند سوسیال دموکرات و مسیحی شانس و بختی ندارد، ولی اگر احزاب سوسیال دموکرات، سبز و چپ نامزدهای منتخب خود را کنار بگذارند و هر سه حزب بر نامزدی نوید کرمانی دست بگذارند، شانس او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آلمان در سال آینده بالا می‌رود. در پیوند با فعالیت‌های اجتماعی نوید کرمانی بجاست به این موضوع هم اشاره شود که یکی از کتاب‌های او با عنوان نام تو 2 سال پیش برنده جایزه یوزف برایتباخ به ارزش مادی 5,000 یورو شد. سال پیش هم روزنامه‌های آلمان در چنین روزهایی اعلام کردند که نوید کرمانی برنده جایزه صلح اتحادیه سراسری ناشران آلمان شده. این جایزه به ارزش مادی 25,000 یورو 4 ماه بعد طی مراسمی در پایان نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت به او اهدا شد. آلبرت شوایتسر، پزشک، فیلسوف و موسیقیدان سرشناس آلمانی، یکی از دریافت کنندگان این جایزه صلح بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان گزارش همکارم شهرام میریان کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما پیش از خداحافظی فرصت داریم تا با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش کنیم که با ما تماس گرفتن و نظرات خودشون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن.
آقای خامنه‌ای، با سخنانی که با نمایندگان ملت ها صحبت میکنید به گسلهایی میگویید، این گسلها را به جز این که خود شخص شما به وجود آورده اید، ببینید بین اخشار ملت چه کرده اید. زندانی ها را کند زندانی کرده است، دراویش را که اختلاف انداخته است، بهایی ها را که اختلاف انداخته است، شیعه و سنی که به وجود آورده است. تمام این گسلها را به جز شخص خودتون کسی نیاورده است. بیایید با ملت ایران صلح برقرار کنید.
آقای رهبر انقلاب، این قوانین قرون بستایی چیه که شما اجرا میکنین؟ مردم رو میگیرین شلاق میزنین، کارگر میگیرین شلاق میزنین، دانشجو رو میگیرین شلاق میزنین. آخه اینا کجای دنیا هستش همچی چیزی که توی ایران بعد این همه سال باید باشه؟ و یکی هم نیست که اعتراض بکنه. یه ذره خودتون بیان، فساد مالی که دارین، کارنامتون که سیاه، این هم خرابکاری دارین، باز ما جوانای مردم میگیری شلاق میزنی؟ بابا شما خدا را نمیپرستی، فقط حرف میزنی.
آقایی که گفتید شلاق زدن کسی را آدم نمیکنه، منظورتون چی بود؟ یعنی جوانا باید شلاق بخورن یا کارگرها حق اعتراض ندارن باید شلاق بخورن؟ مردم به اندازه کافی از این رژیم ضربه خوردن. لطفا موقع اظهار نظر حرفاتون رو مزه مزه کنین و بعد به زبون بیارین.
به نظر من خوانندگان گرامی که جلو کنسرت های با مجوزشون گرفته میشه، بایستی به دادگاه از وزارت ارشاد شکایت کنن و ادعای خسارت به خودشون و اعضای تیمشون بکنن که از این راه درآمد اونها بسته شده. از طرف دیگه وزارت ارشاد هم اگه میتونه از کسایی که دستور لغو اونا رو میدن به دادگاه شکایت کنه، البته اگر که دل جرأت داشته باشه، شاید که از این راه ها بتونیم کم کم قانون رو در کشور جا بندازیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر پیام تلفنی میتونید برای ما پیامک هم بفرستید با این شماره 2048-799-599-848 و همینطور 2048-799-599-849. آدرس ایمیل ما را هم که حتما دارید info@radiofarda.com. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.